سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا نی فعالیت هایش را در افغانستان به حالت تعلیق درآورد. مجیب خلوتگر مسعود این نهاد شام گذشته در یک پیام ویدیویی ارسالی به رسانه ها گفت:
در حال حاضر با توجه به وضعیت سیاسی و شرایط نامساعد در افغانستان، رهبری دفتر نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان در آخرین نشستشان در ماه جدی سال 1402 به این تصمیم رسیدند تا فعالیت های دفتر نی به صورت موقت در داخل افغانستان متوقف باشد.
و گفته خلوتگر، این نهاد در 17 سال گذشته در حمایت از رسانه ها و خبرنگاران آزاد در افغانستان کار کرده است. نی در حال از تعلیق فعالیت‌هایش در افغانستان خبر داده که اکثر نهادهای حمایت کننده رسانه‌ها در خارج از افغانستان فعالیت می‌کنند و با تسلط مجدد طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی در داخل این کشور با محدودیت‌های از سوی این گروه مواجه هستند. بر اساس گزارش شماره از رسانه‌های افغانستان، افراد ناشناس با چاقو به دو زن افغان در شهر اسلام‌آباد پایتخت پاکستان روز پنجشنبه حمله کردند. به گفته منابع، به این زنان هنگام حمله شد که آنها به دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می‌رفتند. رسانه‌ها از جمله خبرگزاری جمهور نوشته که حمله کنندگان پس از زخمی ساختن این زنان از محل حادثه فرار کردند. دو هفته پیش در یک رویداد مشابه دو زن افغان در اسلام‌آباد زخمی شده بودند. هزاران تن از افغان‌ها به شمول فعالان حقوق زنان و خبرنگاران پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی به پاکستان رفتند تا از آنجا درخواست‌های پناهندگیشان را به کشورهای دیگر دنبال کنند. پاکستان از اول ماه نوامبر سال گذشته روند اخراج افغان‌های فاقد اسناد اقامت را تشدید کرده است. رؤسای جمهوری ایران و ترکیه خواستار ایجاد حکومت همشمول در افغانستان شدند. ابراهیم رئیسی و رجب طیب اردوغان در اعلامیه مشترک که دفتر ریاست جمهوری ایران روز پنجشنبه آن را منتشر کرده، تأکید کردند که حکومت در افغانستان شکل بگیرد که از همه مردم نمایندگی کند و امنیت را برای همه بدون تبعیض قومی و فرقه‌ای تأمین کند. رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه به ترکیه رفته و با همتای ترکیه‌اش در کنار سایر موضوعات در مورد افغانستان نیز گفتگو کرده. پیش از این سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه پنجشنبه هفته گذشته خواستار ایجاد حکومت همشمول در افغانستان شده بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پاسخ به این درخواست لاوروف گفته بود که حکومت طالبان همشمول است و به هیچ کشوری به شمول روسیه اجازه نمی‌دهند که در امور داخلی افغانستان مداخله کنند. حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور جهان به رسمیت نشناخته، اما ایران و روسیه از معدود کشورهایند که دیپلمات‌های طالبان را پذیرفتند. یک مقام آمریکایی روز پنجشنبه گفت که حکومت ایالات متحده آمریکا پیش از حمله مرگبار اوایل این ماه در ایران و این کشور در مورد تهدید تروریستی در سرحداتش هشدار داده بود. مسئولیت این حمله در شهر کرمان ایران را گروه داعش پذیرفته. این مقام آمریکایی که از افشای نامش خودداری کرده، در ایمیل به رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گفته که این هشدارها را تا حد به این دلیل می‌دهند که نمی‌خواهند افراد بی‌گناه در نتیجه حملات تروریستی کشته شوند. در دو انفجاری که در سوم ماه جنوری در کرمان ایران صورت گرفت، بیش از 90 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. این انفجار در مراسم چهارمین سالگرد کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی، قمندان سابق شاخه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رخ داد. وزارت استخبارات ایران در هفته گذشته گفته بود که عادل پنچیری، یک عضو داعش، در انفجارات کرمان دست داشته. رادیو فردا در 19 جنوری گزارش داد که این وزارت در اعلامیه گفته که شماره از عاملان این انفجار که اعضای داعشند دستگیر شده و دو تن دیگر در درگیری با پلیس کشته شدند. خوزه مانوئل آلوارس وزیر خارجه اسپانیا میگوید که حملات بر نیروهای خارجی به رهبری ایالات متحده آمریکا در عراق باید متوقف شود. این نیروها علیه جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی موسوم به داعش مبارزه میکنند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، وزیر خارجه اسپانیا روز پنجشنبه در جریان سفر به عراق گفته که نیروهای اسپانیایی به درخواست حکومت عراق در این کشور هستند و زمانی که حکومت عراق بخواهد این کشور را ترک خواهند کرد. اسپانیا شماری از نیروهایش را در چارچوب ائتلاف بین‌المللی تحت رهبری آمریکا به عراق فرستاده است. نیروهای این ائتلاف در عراق و سوریه از اواسط ماه اکتبر به این سو بیش از 150 بار هدف حملات شبه نظامیان تحت حمایت ایران قرار گرفتند. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه رژیم بلاروس را به دلیل سلسله از حملات سیاسی این هفته مورد انتقاد قرار دادند، زیرا گروه‌های حقوق بشر گفتند که بیش از 150 تن در یک روز توسط ادارات امنیتی بلاروس دستگیر شده و یا مورد تحقیقات قرار گرفتند. گروه حقوق بشر ویاسنا گفته که رژیم بلاروس خانواده‌های زندانیان سیاسی و زندانیان اخیراً آزاد شده را هدف قرار داده. جوزف بارل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که این اتحادیه با شدیدترین وجه ممکن موج اخیر این سرکوب‌ها را محکوم می‌کند. واشنگتن نیز به طور مشابه حمله رژیم بلاروس بر حقوق بشر و تلاش‌ها برای خنثا کردن آرمان‌های دموکراتیک مردم آن کشور را محکوم کرده است. بازیکنان تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان و تیم نیپال امروز در جام جهانی کرکت در برابر هم به میدان می‌روند. این مسابقه در ایست لندن در کشور آفریقای جنوبی ساعت 12:30 ظهر امروز به وقت کابل آغاز می‌شود. افغانستان در 3 بازی خود در مرحله گروهی این جام شکست خورده و پیروزی در بازی با نیپال برای آنها حیاتی است، زیرا ممکن است به دور بعدی برود. در گروه دی جام جهانی کرکت زیر سن 19 سال پس از پاکستان و نیوزلند، نیپال در ردیف سوم و افغانستان در ردیف چهارم قرار دارد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده‌های عزیز، شما تازه‌ترین ها را می توانید در وبسایت ما هم دنبال کنید. آدرس ماست azadiradio.com. با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم میر احمد صافی. حال توجه کنید به تکرار برنامه شکست سکوت که آن را همکارم مقیم نایب تهیه کرده و آن را با هم می شنویم.
نور بسدی، شکست سکوت.
ملی سلام شنوندگان عزیز، با یک برنامه هفتگی شکست سکوت از رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه بر سر عرضه خدمات صحی در افغانستان، مشکلات در این عرصه و به ویژه چالش هایی که زنان در جریان این خدمات با آن روبرو هن بحث می شود. بخش های که مورد بحث قرار می گیرد این است که خدمات صحی در افغانستان به چه مشکلات روبرو است، زنان و کودکان در افغانستان در این عرصه کار با چی چالش های روبرو می باشند، حکومت طالبا و دولت مردان چی می توانند انجام بتن، مکلفیت جامعه جهانی، جامعه بین‌المللی چیست در رابطه و مردم چی باید بکنن. در بحث امروز خود ما دکتر صاحب یوسف طیب، متخصص ساعت عامه و رئیس اتحادیه طبی اسلامی را با خود داریم. دکتر صاحب کریمه سفری، متخصص سی هم با ماست. مرضیه جان امینی، فعال حقوق زن را نیز در ضمن با خود می داشته باشیم. میمانان گرامی به برنامه خوش آمدید. پیش از آن که بحث را آغاز کنیم به یک گزارش گوش می دهیم. در این گزارش آمده که سازمان هاکپس می گوید که دسترسی به مراقبت های صحی در افغانستان با یک نگرانی عمده مبدل شده است. این سازمان که مقر آن در سوئیس است، در گزارشی که به تازگی نشر کرده افزوده که تغییر رژیم در ماه آگست سال 2021 در افغانستان پیشرفت های صحی حاصله دو دهه گذشته این کشور را به خطر انداخته است. اما طالبان مدعیان که برخلاف در این بخش، یعنی در بخش خدمات سیاسی بیشتر کار کردن. هرچند ما با وزیر ساعتامه تماس گرفتیم، اما او گفت وقت نداره، در این زمانی که ما این برنامه برگزار میشه اونا در یک نشست هستن، نمیتونن که اشتراک کنن، ولی ما شنونده های خود داریم. حال امی گزارش مشنویم یک جا.
ACAPS میگوید که دسترسی به مراقبت های صحی در افغانستان به یک نگرانی عمده این کشور مبدل شده است. این سازمان که به تجزیه و تحلیل نیازهای بشری در شرایط اضطراری و بحران ها میپردازد و مقر آن در سوئیس است، در گزارشی که به تازگی نشر کرده افزوده که تغییر رژیم در اگست 2021 در افغانستان، پیشرفت های صحی حاصل دو دهه گذشته 2001 تا 2021 را در بخش زیرساخت‌های مراقبت‌های صحی، ظرفیت و شاخص‌های سلامت این کشور را به خطر انداخته است. بر اساس گزارش اکابس، مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان یا دی افغانستان بانک، تحریم‌های سازمان ملل متحد و آمریکا، کاهش شدید کمک‌های بین‌المللی پس از تغییر رژیم در اگست 2021 و اولویت دادن طالبان به مصارف عمومی در بخش امنیتی نسبت به خدمات اجتماعی و محدودیت های وضع شده بر زنان از سوی طالبان، سیستم مراقبت های صحی را در یک وضعیت نامطمئن قرار داده است. اکبس همچنان افزوده که فرار مغزها از افغانستان، یعنی بیرون شدن کارکنان آموزش دیده در بخش های مراقبت های صحی به خصوص نرس های زن، نیز مدت هاست که یک نگرانی بوده است. این در حال است که سازمان دکتران بدون مرز در گزارش گفت که سیستم صحی افغانستان مدت هاست که به دلیل کمبود نیرو و بودجه با مشکلات زیادی روبرو شده، کمبود پرسنل صحی و خامت اوزای صحی و عدم تامین نیازهای صحی خطر مرگ و میر در میان مردم را بیشتر ساخته است.
بله، شما شنیدید گزارشه که عرضه خدمات صحی بخش پیچیده خدمات در یک کشور است. از کشور ثروتمند گرفته تا فقیر در بخش های خدمات صحی مشکلات دارند، اما عرصه های مشکلاتشان فرق میکنند. یک کشوری که به حساب ثروتمند است، مشکلات که دارن ایست که در بخش تحقیقات چی باید بکنن، در بخش تحقیقات صحی چی باید بکنن، در ارتباط با واکسین ها و جلوگیری از امراض که شیوعی آن در مناطق بسیار زیاد کشورها جریان داره چیگونه تحقیقات کنن. اما در یک کشور فقیر چی مشکلات دارن؟ مشکلاتشان در خصوصا در مناطق دور افتاده است. از اینجا ما سوال شروع میکنیم که افغانستان که نزدیک به نیم قرن جنگ در او جریان داشته و بنیادهای سی از او یک سر از سرازیر شده و مردم در نقاط مختلف از این کشور به کمبود خدمات سی مبتلا هستن، اصلا مردم در بعض مناطق نمیفهمن که این خدمات سی چی است. میپرسیم که این خدمات سی در افغانستان چگونه عرضه میگردد؟ دکتر صاحب یوسف طیب رئیس اتحادیه دکتران سی اسلامی است و سلام به شما. از شما میخواهیم که در ارتباط به عرضه خدمات سی یک توضیح بدین که مردم چی کنن، چی را باید ارزی خدمات سیی بگویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و به شنوندگان محترم شما. در رابطه با سوال شما که خدمات سیی چی هست و در افغانستان سیستم خدمات سیی با کدام شیوه فعالیت میکنه، میخواییم بگویم که تمام آن فعالیت هایی که برای تداوی امراض و یا برای برگرداندن وضعیت صحی یک شخص اجرا می شود عبارت از خدمات صحی است که ای در افغانستان با میکانیزم ها یا شیوهی که تقدیم می شود برای مردم دو شیوه عمده هست یا دو بسته عمده هست. یک بسته خدمات صحی اساسی یا خدمات صحی اولیه‌ای که در سطح قرا و قصبات و قریه‌جات از طریق کلینیک های خرد به پیش برده می شود، این در امی اصطلاح بخش طبابت خدمات صحی اساسی میگوید. در افغانستان برای امی خدمات صحی اساسی یا پی ایچ سی فعلا ما حدودی 4000 یا اضافه تر از 4000 کلینیک در سطح تمام کشور داریم و اضافه تر از 22000 کارمند رضاکار که در بیخی در سطح قریه کار میکنه و اونا رضاکار هستن اینا داریم.
دکتر صاحب فقط ما میره پیش از اینکه بخش دیگر توضیح بتین، من همه قمی پرسیدم که چقدر از این کارمندای سیی زنا هستن؟
به سوال شما میایم، حدود بر اساس معلومات ما در امی کلینیک ها اضافه تر از 10000 کارمند اوناسیا در بخش های مختلف فعلا در افغانستان مصروف خدمت هستند و کار میکنه و این کار بدون یعنی کدام سکتگی و وقفه هستند. اونا هر روز به کلینیک ها میروه و در اوجا خدمات عرضه میکنه در سطح افغانستان. ای به این معنی نیست که امی 10000 کارمند اوناسیه یا اضافه تر از 10000 که ما گفتیم اینا همهشان دکتر هست، نه، از جمله اینا دکتر هست، متخصص نسایی ولادی هست، متخصص جراحی هست، واکسیناتورای زنانه هست، نرس های زنانه هست، قابله های زنانه که قابله یک بخش بسیار مهم در پروسه ولادت و برای خدمات صحت باروری برای مادران عزیز و خانم های شیردی اجرا میکنه، مشاورین تغذیه هست. خلاصه این که در بخش های مختلف صحت در افغانستان فعلا اینا مسئول خدمت هستن و خدمات اجرا میکنن. من به بخش دوم خدمات، بخش دوم خدمات با زبان بسیار عام فهم ما از این خاطر میگویم که شنوندگان محترم بفهمه، بخش دوم خدمات خدمات ثانوی یا به زبان بسیار عام فهم خدمات شفاخانه‌ای هست که در اوجا مریض ضرورت به ای پیدا میکنه که در یک شفاخانه برای یک روز یا اضافه تر از یک روز بستری گردد، بستر شود، برایش معاینات اجرا شود و برایش خدمات مربوطه اجرا شود که ممکن امی خدمات یا شاید از خدمات جراحی باشد و یا هم شاید از خدمات داخله. مثلا از خدمات جراحی ممکن یک اپندیسیت باشه که ضرورت به یک عملیات اپندیکتومی داشته باشه، ممکن یک ولادت اختلاطی و ولادت طولانی باشه که ضرورت به سیزارین سکشن داشته باشه، یعنی به یک عملیه جراحی برای ولادت داشته باشه هم اجرا میشه، و ممکن امی عملیات یک عملیات جراحی قلب باشه که در افغانستان فعلا در سکتور خصوصی اجرا میگرده، ممکن این عملیات یک عملیات برین تیومر باشه که در سکتور خصوصی افغانستان امی دو عملیات ها و دیگه عملیات های پیشرفتره که یادآور شدیم اجرا میشه. پس خدمات شفاخانه ای جز دوم خدماتی است که از طریق سیستم دولتی اجرا میشه. برای خدمات شفاخانه ای ما در افغانستان در 95 ولسوالی 95 شفاخانه، حدود 95 یا 93 یا 94 یکقدر شفاخانه های ولسوالی داریم که در تمام این شفاخانه ها عملیات جراحی اجرا میشه و جراحا در اکثریت اضافه تر از 90% جراح داره. با این ترتیب ما اضافه تر از در حدود 50 شفاخانه دولتی در تمام 34 ولایت و در مرکز ولایت ما اضافه تر از 50 یا 60 شفاخانه داریم که در او عملیات های پیشرفته اجرا میشه که اضافه در حدود 22-23 همون شفاخانه ها در کابل هست و در هر ولایت یک شفاخانه ولایتی در مرکز شفاخانه در مرکز ولایت با ظرفیت مختلف که ممکن از 100 بستر شروع شوه الی 600 بستر که در ننګرهار است و در هرات است که 6500 بستر و همینطور در قندهار میرویس روختون و در ولایت بلخ شفاخانه بو علی سینای بلخی که حدود 600 بستر است، یعنی امی ساختار عمومی برای عرضه خدمات شفاخانه و عرضه خدمات صحی اساسی در سطح کشور است که از طریق این امی خدمات برای مردم عرضه میگرده.
خب تشکر دکتر صاحب. ما پیش از این که چند سوال دیگه دی مطرح شده که آینده امی کلینیک ها، امی دکترایی که شما میگین 10,000 دو کار میکنن، در مورد از این آینده زیره میپرسیم که در حال که مؤسسات تحصیلات عالی حال شاگرده ها یا محصلین زن و یا دختر را با خود ندارن. خب از این به این مسائل پس بر میگردیم، ولی فعلا از دکتر صاحب کریمه سفری میپرسیم که همین خدمات صحی، یعنی به صورت درستش بگویم یا به صورت که لازم است در مناطق وجود داره، چی میگین شما به این گفته هایی که قبلا در این مورد اشاره شده؟
خب ما پیش از اون یکی دو پیام هم میشنویم.
عرفان جادپور هستم از ولایت بلخ. در این نشستی که در شورای مردمی منطقه ما واقع مزار شریف شهرک خالد ابن ولید دایر گردیده بود، توسط اهالی منطقه هم زنان و مردان نسبت عدم مرکزی صحی در منطقه ما پیشنهاد صورت گرفت و از طرف جمعیت هلال احمر یا سرمیاشت کلینیک به اسم آریانا تأسیس و به فعالیت آغاز کرد و کلینیک آریانا در یک موقعیت خوب قرار دارد که از چندین گذر به منطقه مردم مراجعه میکنند و همچنان دفتر آپریشن مرسی پروژه خود را در شهرک خالد ولید تطبیق داد که این پروژه جلوگیری از سوی تغذیه و تغذیه سالم بود که توسط ترویج دهندگان اطفال سوی تغذیه شناسایی و به کلینیک فرستاده شد. از وقتی که کلینیک تأسیس شده مشکلات مردم هم کمتر شده، چون قبلا همچون مرکز صحی وجود نداشت.
دولت مشکلات ما زیاد است، این دکتر نی داروی نی درمون و مردم مریض زیاد دارن، مشکلات بخی خیلی زیاد دیگه، نی مؤسسه نی کمک های نی هیچ خبری نی.
فارغ التحصیل های پانتون تر چیز فارغ شدن از پانتون، اگر در راه میری، اگر در کوچه میری، اگر در خانه میباشی، همین دخترکا بیچاره در گریان در بسیار زار نالگی سن. این مکتب هم بند شد، سر طبقه اوناست همین پانتون هم. ما خودم شاهد هستم که یک ماه پیشتر در شفاخانه ملاله زیجندون دفتم، ما خودم حساب کردم که یک نفر یک شبکی بود، یادم نیست متاریخش، از یک سر بچه‌شون کاغذ دادم میرفت که شما برید دوا بگیرید که شما عملیات نشه، شما عملیات نشه. شما فکر کنید که مجهز ترین شفاخانه شهر کابل همون شفاخانه ملاله است، هر قسم شما سامانالات داره، ولی که متاسفانه دکتر نداره، متخصص نیست. اونو طور در سرعی علاودی، اما طور در شفاخانه رابی بلخی، در اطراف ها و ولایت ها خب بالکل نیست. اگر ایجاب سر مردم فرض است که باید بپوشه، آیا در صورتی که اگر زمین مساعد نباشه، زن طبقی اون راست نباشه، خب مجبور است که مردم از عوض مردن باید یک دکتر مردم یک زن ولادت بده. اگر زمین مساعد باشه، 2,000 مفارق تحصیل از پانتون داریم، تنها به امتحان مانده. این امیر فرزن امیر مردم چرا فرزن از ما امتحان نمیگرن؟ چرا در شفاخانه دکتر پیدا نشه؟ آیا به 5 سال به 2 سال این چی گپ است که فرزن زمینه به مدرسه مساعد است؟ در کوچه و پس کوچه که میری بنام مدرسه دختران را مجبور ساخر از دست دلدقی که برن در مدرسه بخونن، ولی به وا زمینه مساعد است به مکاتب نیست. از حکومت امارات خواهش میکنیم که باید گپ مردم خود بشنوند. اگر ملل متحد پیش میشه میگه مداخله در امور داخلی ما میکنی، اگر خود مردم افغانستان شما را سگرسان هستی که تمام مردم خواسته شمیست که مکاتب شروع بکنی، خود گپ مردم خودش را قبول نمیکنند. اینمی خود ستم است، اینمی خود تبعیض تعصب در بین مدرسه و مکتب است. تنهای دخترهای مکتب یا خواندانی که دختر مکتب داره او یا مشکل نیست که تمام مردم ملت افغانستان به 1 سال 2 سال بعد شاید یک دکتر زن در افغانستان پیدا نشه. یعنی میره شما خواهی فکرنیم که چند دفعه نشه بکنی، اگر خدا کنه حکومت امارت اسلامی دلش بسوزه و همین مکاتبه و پانتنه را به اوناس واز بکنن، خوب بسیار خوب کار میکنن.
همین سیاد آمر شما یک دفعه بگوین، همین چیزی که بازار که هست، همین دیگه هست که کاسه هست که مثال هر چیزی که باشه اونا غیر صحی هستن، مثال هارمونیان هست یا مثال یا کدام چیز دیگر یا پلاستیک هست، اونا این مثال آرمنیام چی داد و داو مثال چی میکنن خمیر میکنن آنامو خمیر کرد اما روی خمیر یک تکه نمی پلیز میگره یک سیاه رقم داو می جذب میکنه وقتی که پخته شد و چی میشه اما باز هم همه مردم بسیاری در پلاستیک کرمه یا چیز هر چیزی که آمد میپرده باز میخوره اما اول خاطر سرطان هم آنقدر رایی جد که هر کس رو ببینی سرطان شده یا اینگه شده اینگه یعنی پدر من یکر وقت پیش اینم از دست سرطان رفت.
سلام بر شما و شنونده های گرامیتون. وضعیت فعلی افغانستان و محدودیت های جامعه و فرهنگ های نامناسب و تلخ افغانستان باعثی شده که خانم ها نتوانند به شکل درست و اساسی آن و خدمات صحی دسترسی داشته باشند. خود از یک سو فرهنگ و از وصفه دیگری که عدم آگاهی عامه و همچنان نهادهای بین المللی در این عرصه هم میتواند بی‌توجهی بوده باشند و باعثی شده باشد که خانم ها هم نتوانند به راحتی به خدمات صحی دسترسی پیدا کنند. خب از یک سو فرهنگ و از سوی دیگر هم بی‌توجهی مسئولین در این عرصه است و چون که نهاد MCF هم نوشته کردن که بیش از 60% از زنان در افغانستان به خدمات صحی دسترسی ندارند. این یک واقعیت است، ممکن حتی 80% خانم‌ها باشند. مثلا بخشای زایمان است، اکثر قابلا و دکتران متخصص ما نداریم در افغانستان و جامعه ما ایجاب میکنند که نباید نزد مردها هم برده شود. در جامعه که ما زندگی میکنیم چون قیودات وضع شده است و یا هم به نحوه میشد گفت جامعه افغانستان جامعه سنتی هست، پیشنهاد من به خاطر رفع این چالشی است که باید نهادهای بین المللی در این عرصه بیشتر تمرکزشان را روی آگاهی عامه، روی ایجاد کلینیک های و یا هم شفاخانه های عمومی داشته باشند تا بتوان خانم ها هم براحتی برای خدمات صحی دسترسی داشته باشند.
بسیار تشکر. سلام خدمت شما همکاران بخش تخنیکی شما و یک سلام ویژه خدمت شنوندگان برنامه شما و مهمانای برنامه تان. در قسمت خدمات صحی و وضعیت خدمات صحی در افغانستان باید بگویم قسمی که دکتر صاحب یوسفزای فرمودن درست است که ما در افغانستان شفاخانه ها داریم که فعال است، کلینیک هایی است که در ولسوالی ها در قریه‌جات فعال هستند، اونجا از طبقه اقتصادی از طبقه اوناس هم مصروف کار هستند، ولی او خدمات اساسی و او خدمات مسلکی را که باید برای مریض انجام شوه فکر نکنم و انجام شوه، چون ای را همه جهان می دانه که افراد مسلکی و کادرهایی را که ما در افغانستان داشتیم یکیشان اینجا تشریف ندارند، همهشان در کشورهای بیگانه هستند. افراد را که اونها باید در این کشور فعالیت کنند، اونها باید ارزی خدمات صحی را به شکل درست و مسلکیش انجام بدن، اونها نیستند و به جای یک دکتر انجینیر آمده داخل نظام صحت شده، یک اقتصاددان آمده داخل نظام صحت شده. از در او قسم یک کشور از وضعیت زندگی سیستم صحی چی توقع باید داشته باشیم؟ در او کشور که فقر به اوج خود رسیده، ما فرحال در افغانستان با تیسری بسیار بلندی ملوتریشن مواجه هستیم، او هم در زمانی که مؤسسات انجیو هایی که در افغانستان فعال هستند و فعالیت دارند بسیار زیاد مبارزات در قسمت ملوتریشن فقر انجام میدن، ولی هیچ تیسری تاثیر نمی داشته باشه، با گفتی بزرگا همش یخ بروی آب میشه. این دلیلش چیست؟ دلیلی طبعا امین است که در این قسمت ما افراد مسلکی و افراد تحصیل کرده را نداریم که این سیستم ما را منیج کنند و این سیستم ما بی نتیجه میشه و اینمی مقدار هنگفت را که ما به اینمی سیستم رد دادیم همیش بی جا مصرف میشه. بگویم درست است که ما مشاورین تغذیه در کلینیک ها داریم که از طبقه اوناس هستند، ما قابله ها در کلینیک ها دارم که ظاهرا از طبقه اوناس هستند، ولی اونها دانش مسلکی و دانش کافی را ندارن که از عهده کارشان براین. در حال حاضر در افغانستان، مردم افغانستان خصوصا در میولسپالی های خود کابل، مردم به عوض ای که به مراکز صحی مراجعه کنند، پیش یک دکتر مراجعه کنند تا اینکه مشکلاتشان رفع شود، اینها همه روی به تداوی های خانگی بردن. یک مادر به عوض ای که در یک مرکز صحی بیاید به خاطر زایمان طفلش، او این کار نمی کنه، از این خدمات ایبا می ورزه و به جای یک دکتر یک دایی خانگی را ترجیح می ده. دلیل این همه چیز، دلیلش طبعا اینمی است که ما افراد مسلکی و افرادی که دانش کافی داشته باشند نداریم، چون در افغانستان فعلا چراغ علم و دانش خاموش است. همه مردم افغانستان در یک تاریکی بسیار شدیدی به سر می برند. در یک قسم یک شرایط از نظام صحت، از وضعیت صحت و عرضه خدمات صحی در افغانستان چی توقع باید داشت؟ و خواهش ما از حکومت زیرک اینمی است که اگر این قسم دوام داشته باشه و این قسم خدمات ما در افغانستان ادامه بدیم، ایران منی کل جهان می دانه، کل افغانستان می دانه که سیستم صحی وضعیت صحت در افغانستان هیچ گاهی پیشرفت نخواهد کرد. درست است ما داریم عملیات های میشد در کشور ما که او عملیات ها در بسیار کشورهای بیرونی نمیشد، با امکانات کمی که ما در افغانستان داشتیم خدمات بسیار بالایی را انجام میدادیم، ولی اونمو افراد مسلکی که اینمی خدمات به مردم افغانستان و نظام صحت افغانستان انجام میدادن، متاسفانه یک تعدادشان رفتن و تعداد دیگرشان که باقی ماندن، اونها به عوض ای که او دانش خود را مصروف خدمات صحی به مردم افغانستان بسازن، در فکر ازی هستن که یک راهی پیدا کنن و از افغانستان براین.
بله.
خداوند دلیلش اینمی است که به علم، به دانش، به مسلک در افغانستان اهمیت نیست. وقتی که ما در کشور خود اهمیت بر علم داشته باشیم، بر دانش داشته باشیم، بر صحت داشته باشیم، چرا خود ما از کشور خود براییم؟ چرا خود ما به عوض کشور خود یک کشور بیگانه را ترجیح بدیم؟ به عوض خانه خود یک خانه بیگانه را ترجیح بدیم؟
دقیق است صحبتتون. بله بفرمایید.
طبعا اینمی نظام در افغانستان بسیار پایین است و قسمی که ما هم در جریان هستیم و شاهد حال هستیم، فقر در افغانستان به 99.5% رسیده و ما شاهد حال هستیم که افرادی که از اقتصاد بسیار خوب برخوردار هستند، ولی در فامیلشان که ببینی، از اطفال، از مادرها که ببینی، فیصدی زیادشان به مالنوتریشن موازی هستند.
بله.
دلیل این همه چی است؟ دانش کافی نیست، آگاهی نیست، مکاتب بند است، دانشگاه ها بروی طبقه اوناس بند است.
خب
و در نظام صحت بیاییم که اینجا هم در چند وقت که در نظام صحت پیشرفتی صورت نگرفته بود، خصوصا بر طبقه اوناس، حتی زیادیشان خانه نشین شده بودن و فعلا
به این موضوع دکتر صاحب به این موضوع برمیگردیم. سوالات زیاد است، در بخش های مختلفش از شما میپرسیم، یعنی ای گپ های شما و سخنانتان نگاه کنین، یک چند لحظه بعد پس دوباره به می سوال به می موضوع میاییم. حال از مرضیه جان امینی میپرسیم که فعال حقوق زن و فعال حقوق اجتماعی در افغانستان است، اینا هم در مورد امی عرضه خدمات سی اینا چی نظر دارند؟ شما خانم امینی
بسیار زیاد تشکر، سلام خدمت شما و مهمانای گرامی و شنوندای عزیز. قسمی که بحثام صورت گرفت و معلوماتم ارائه شد، ما بیاییم از دیدگاه ایگر بزنیم که در افغانستان هستیم و خانم ها و دختر خانم های عزیز ما وقتی که برویش دروازه پنتون که ما در بخش طبی باید بریم بخونیم بسته هست، ما چی توقع کنیم که در جاهای دوردست یا آگاهی دهی صورت بگیره یا از لحاظ طبی پیشرفت صورت بگیره در این نظام؟ شخصا خودم میخواستم که همچون یک روز برسه که من هم برم از خدمات صحی بهره ببرم و در دانشگاه برم و بتونم یک روز یک خدمت برای وطن خود بکنم. ما میبینیم که دختر خانما به عوض از اینکه برن فعلا تمرکز بکنن سر درس خود، سر از اینکه ما یک رشته خوبی از طب بخونم و برم یک خدمت بکنم بر رسوالی خود، بر ولایت خود، بر شهر خود، بر کشور خود، این دهی فکر است که ما چه رقم بتونم از این کشور خود برایم و نبینم همچون موضوعات و مشکل را. اینا باید اولا که می رفتن دانشگاه و ما چی توقع کنیم از او کسی که دانشگاه را نخوانده، دانشگاه نرفته و برو او آگاهی بده بر یک خانواده ای که از لحاظ طب بر اونا یک چیز گفته شوه، از لحاظ صحت بر اونا گفته شوه، بر اونا یک چیز برسه. ما و شما میگیم از زیر ساخت یا زیر بنایش میگیم، وقتی که یک دکتر یک قابله یا یک دکتر که میره طب مالجوی رو میخونه، یک خانم، یک دختر خانم، ای اولا باید پنتون باز شود که ای بره بخونه سبا روز نه یک وقتی. امی کسی امی آقای یوسفی گفت که ما 10,000 خانم بیشتر داریم در مراکز صحی. ای 10,000 خانم که میره، آیا این 10,000 خانم تا آخر عمر خود باقی میمانه به این میره آگاهی میتن؟ آیا این 10,000 به طور دوامدار هست؟ شما تضمین کرده میتونین؟ ما نیاز داریم به خانم هایی که برن از امیال شروع کنن تا زمانی که 10,000 خانم که اصلا کفایت نمیکنن. ما خیلی جاهایی را دیدیم که آگاهی دهی در اونجا اصلا صورت نمیگیره. ولایت ها و ولسوالی هایی را دیدیم که تا آمدن به شهر خود با بسیار مشکلات مواجه میشه. این مشکلات چیز چیست؟ صد افغانی نداره از اولاد بخزه بیا یک موتر بگیره بیا دم شهر میخواد تداوی کنه، تا آمدن به تداوی کردن درا ندارم و پولشه که بگیره یک موتر خوب که زودتر برسانه با یک هزینه بیشتر، چون فقرم که میبینین زیر صفر است و فقر به اوج خود رسیده، ای چطور بتونه تا اینجا برسانه در وقت خود مالجه شود؟ ما چطور آگاهی دهی را در یک پیش یک کسی بریم که او تا سن 10 و 11 را نخوانده، یک فقط خدا خوانده میتونه. پیش او ما یک مریض خود ببریم که بگی تو اینه میره بر ما تداوی کو یا اینه میره برش یک چیزی بر ازمی برسان یک آگاهی. وقتی که ما از این لحاظ ببینیم، ما از لحاظ فقر که زیر صفر در اوج خود رسیده فقر و خانم هم حق تحصیل نداره، باز مانده در خانه های خود افسردگی گرفته، مشکلات بسیار زیاد مواجه هست، ما چه انتظار داشته باشیم که ما بتونیم در اینجا یک پیشرفتی وجود داشته باشه؟ دختر خانم ها بتونه که صبح روز به جامعه خود یک خدمت را انجام بده. ما توقع از اینا، از این خانم ها، از این کسایی که اصلا در این رشته نیستن، ما چی توقع کنیم که مریض خود به این بسپاریم؟ پس بناهن در این میرسیم، در این نتیجه میرسیم که دختر خانم ها و خانم ها تا زمانی که دفتر درس نخوانه از لحاظ طبی، از لحاظ صحی، هیچ وقت یک مشوری صحی داده نمیتونن. اینا زمانی که پنتونا در اینا بسته باشه، ما توقعی رو نکنیم که یک خانم، یک دکتر، مثلا یک مردی از جامعه ما بخزه بگه من خانمم تکلیف نسای اولادی داره، من میبرم پیش یک دکتر زن. زمانی که ما فعلا 10,000 زن دکتر زن گفتن دولت سوالیا میره، یک زمان اینا بنا بر هر دلیلی از اینجا اون طرف میشه. پس بجای از ما یک دختر بی سواد بگیریم، یک خانومو که ایجایی رشته نمیفهمه او رو بگیریم در جای از بیاین آگاهی بتن و بیاین در اینا تشکیه کنن. ما به هیچ عنوان همچین چیز پذیرش نداریم. ما باید رای حل از چی هست؟ خانم ها و دختر خانم ها گفتن حق تحصیل اگر ندارن در دیگر رشته خوانده نمیتونن. ما قبول کردیم صحیح، ما انجینری نمیخوانیم، ما دیگه هیچ چیز تحصیل نمیکنیم، دیگر اشتها را نمیخوانیم، این ما قبول کردیم. با کدام رویت، با کدام دلیل یک خانم نمیتونه بره بخش طبی رو بخونه، یک دختر خانم نمیتونه بره بخش صحت بخونه تا بتونه بره هم جنس خود یک همکار، یک کمک، یک چیز رو به رو برسونه؟ پس ما از این جامعه چی توقع بکنیم زمانی که یک دختر خانم، یک خانم حق تحصیل در بخش صحت نداشته باشه؟ پس کی بهتر است که صبح روز خانم های کسی که در این کشور زندگی میکنه بره پیش یک دکتر مرد بره، خانمش وقتی که بخش متکلیف نسای ولادی داره پیش یک دکتر مرد بره انجام بده و مشکل خود رفع کنه؟ ما در این نتیجه میرسیم، بالاخره در این نتیجه خود رسیدیم که ما دکتر زن نداریم و پیش یک دکتر مرد ببریم تا مشکل خانم حل شود.
خب تشکر از شما خانم امینی. پیش از اون یکی دو پیام هم میشنویم.
ما یک مریض داشتیم، او را بردیم به شفاخانه ملالای زیجنتون، بسیار شفاخانه با اعتبار، اونجا گرفتیم. تمام مریض ما نه و نموجه هر چه خدر که کسایی کمی تک ولادت داشتن رفت، کلشان از یک سر خط عملیات داشت، عملیات میشه، عملیات میشه، عملیات میشه. حتی یک زن دموج فوت کرد، گردش کرد، کت خشی به گردش خشی کرده بود، تفلکم فوت کرد. ما از وزیسه به سیعت آمی امارات اسلامی و از امی مولی سای به حیبت الله آخونزاده احترامانه خواهش کنم کمی مکتبه را چالان کنه، مکتب طبقه اوناسه پانتینا را آزاد بسازه. در غیر از او دمی یک چار پنج سال شاید کمی تمام زنهایی که فرزند به خاطر می ولادت میان کلش زخمی شوه و از بین بره.
دختر من دو سال دیگه یعنی بعضا به حساب قلب خو دیگه از حساب الالمه را می سبتنام ببردم به کابل، از کابل به قندار عملیات کرد، عملیات هم موفقانه نشده، چی رقم فلان قلب سلوخه دیگه دوم کنم باید کن دکتر خود پیدا شکمی عمل کنه.
در قریب تخیل دکترای متخصصی روی برای زنا وجود داره، نه برای مردا. مریضی های عادی مثل تب، مثل ریزش و برای فشار دیدن دکتر است، مگم متخصصی و شفاخانه و کلینیکی چیز نیست. را دور است، سرکام خامه است، نگه تا رفتن به شهر بسیار زمان میبرند که ما بسیار با مشکلات دچار هستیم.
دکتر صاحب طیب، شما خو این سخنان شنیدین، خانما گفتند که در مراکز صحی باید با کادرهای مسلکی ای اکمال شود و دیگری که افراد مسلکی چگونه تربیه شود هم سوال است. و دیگه ای که سال به سال همی 10,000 نفر که هست نظر به پالیسی و سیاست حکومت ای کاهش میافه و همچنان همی موضوع بر آینده یعنی موجودیت دختران و زنان در عرصه خدمات صحی در آینده ما با مشکلات زیاد روبرو خواهد شد. پس سوال ده ایج است که این سیستم چگونه می توانیم تقویه کنیم و چگونه می توانیم که حتی می 10,000 نفر نگاه کنیم؟ به نظر شما چی پیشنهاد در این مورد داره؟
تشکر بسیار زیاد از شما و از مهمانان گرامی. یک موضوع که ما باید بگویم که ما مثلا سخنگو یا طرف حکومت نیستیم که مشکلاتی که در اوجه هست و ما از او بگویم. ما یکی از جامعه مدنی هستیم، اتحادیه طبی اسلامی افغانستان یک جزی از جامعه مدنی هست و ما فعلا رئیسی امو جامعه هستیم.
ما فقط پیشنهاد شما را دکتر صاحب میخواییم، پیشنهاد شما را میخواییم. بله بفرمایید.
از لحاظ تخصصی ما چون متخصص صحت عامه هستیم، ما از نظر صحت عامه موضوعات بحث میکنیم. این دقیق است که اگر وضعیت تحصیل دختران امی وضعیت فعلی باشه، ما با یک مشکل ما نی بلکه امی کشور با یک مشکل جدی و حتی شاید چند سال آینده با یک بحران کمبود متخصصین زنانه، نه تنها در عرصه طبابت بلکه در عرصه های مختلف شاید به او روبرو شود. میاییم به این که وضعیتی که قبلا من تشریح کردیم او ما یک تصویر کلی را برای شنوندگان و مهمانان عزیز از ساختار سیستم صحی افغانستان ما تقدیم کردیم که از 50-80 سال پیش همیتور میاییم ما بین امید دو لیول یا بین دو سطح خدمات داریم. آل موضوعی است که آیا این خدمات امو قسم که شاید و باید باشه و یا امو قسم که حق مردم ما هست امی خدمات با امو قسم هست؟ این یک سوالیه بسیار کلان هست. و اگر نیست کدام بخشا عموما مشکلات عمدتی هست؟ دقیقا خدماتی که عرضه می شود با مو قسمی که تعریف خدمات صحی هست، تعریف خدمات صحی با کیفیت، این خدمات امو تعریف پورا نمی کنه و امو کریتیریا را در بعضی بعده پورا نمی کنه و مشکلات موجود هست. این مشکلات اگر از لحاظ صحت عامه ما کتگوری کنیم یا تسلیب بندی کنیم، می تانیم بگیم که مشکلاتی که در بخش صحی هست و مربوط حکومت هست، او یک بعد از مشکلات است. مشکلاتی که در رابطه با زندگی صحتمند هست و یا در رابطه با اختیار نمودن و تطبیق نمودن و پرکتیس نمودن عادات صحی هست. او مربوط به جامعه هست که از باعث کمبود آگاهی عامه جامعه ما عادات صحی را یا هلتی لایف استایل نداره. او یک بعد دیگه از مشکلات است. بعد سومی از مشکلات سستینبیلیتی امی سیستم است که آیا در دراز مدت و یا آیا در کوتاه مدت برای سال آینده و یا بعد از سال 2025 ما منابع کافی مالی، لوجستیکی و ظرفیتی برای تداوم این خدمات داریم یا نداریم. مشکلات این امی سیستم ما در امی سی بود اگر مطالعه کنیم باز ما می فهمیم که کدام مشکلاتش مربوطه کی هست کی باید کرد. ما از امی زاویه صحبت میکنیم. مثلا از خدمات با کیفیت نیست در افغانستان. از لحاظ کیفیت در خدماتی که عرضه می شود کار بسیار زیاد ضرورت است که ما باید خدمات با کیفیت عرضه کنیم و کیفیت ای کار و بزنس یک روز هم نیست. کیفیت در حال تغییر است و هر روز ما باید برای کیفیت کار بکنیم. حتی در کشورهای پیشرفته مثل امریکا و انگلستان هم کوالیتی کنترول یا کوالیتی امپرومنت بهبود کیفیت و کنترول کیفیت یک جزء لاینتک خدمات شفاخانه‌ای هست که ما باید این را در نظر بگیریم تا خدمات با کیفیت بسازیم. موجودیت ادویه ها، آیا ادویه که در امی کلینیکای دولتی در امی 4000 کلینیک و در این امی شفاخانه ادویه که موجود است امی ادویه به اندازه کافی موجود است؟ آیا مریضان ما امیم روز از بازار خریداری نمی کنه دواره؟ دقیقا 80% مریضان ما، تمام مریضان ما اضافه تر از 80% ادویه مورد ضرورت خصوصا در بخش شفاخانه ها یا در خدمات شفاخانه ای از بازار چیز میکنه، خریداری میکنه. و شما شاید معلومات داشته باشین یا نی که در سیستم صحی افغانستان 3 میلیارد دلار سالانه مصرف میشه. 3 میلیارد دلار که از این جمله تنها و تنها 23% مصرفش حکومت ملل متحد، بانک جهانی، یو اس آی دی، تمام نهادهای خیریه، تمام کسایی که در بخش خیریه و دولتی مصروف هستند 23% امی بودجه را میتا. دیگه 76% اینمی مصرف که اضافه تر از 2.4 میلیارد دلار میشه، این از جیب من میروه، از جیب دکتر صاحب کریمی که جاست از اون میروه، از جیب امو غریبی که در واخان بدخشان است، از جیب امو غریبی که در غول است، از جیب امو غریبی که در نورستان است، از جیب ما میروه. و این ارقام ارقام ما نیست، این ارقام است که خود وزارت صحت ما این ارقام نشر کرده. یعنی وزارت صحت ما هم در دوران جمهوریت و هم در دوران امارت رسما از طریق 6 راپور سالانه مسلسل به این اعتراض کرده که سهم ما در عرضه خدمات صحی یا در تداوم سیستم صحی بسیار کم تر است نسبت به سهمی که مردم خودشان ادا میکنند. موضوع دیگر ظرفیت کارمندانی که ما امو کارمندان خدمات عرضه میکنند. درست است که کارمندانی که فعلا در شفاخانه ها و در کلینیک ها کار میکنه با امو اندازه ظرفیتش که کارمندی که در لندن داره نداره. منتها کارمندایی که فعلا در سیستم موجود است و کار میکنه اضافه تر از 70% ظرفیت خوبی داره و در جریان 20 سال گذشته اونا علاوه از امو 3 سال درس متوسطه طبی یا 6 و 7 سال بخش طب در جریان وظیفه اینا ترینینگ ها گرفته و فعلا هم هر روز در بخشای مربوطه ایشان برایشان ترینینگ داده میشه. اما ای به این معنی نیست که نه 100% جور است و ما نباید اون طرف دیگه دست بگیریم، ما در اوجا کامل هستیم. نه، ما دیگه هم ضرورت داریم، دیگه هم ضرورت داریم. چون
دکتر صاحب میگه یک پیام داریم، دکتر صاحب با معذرت امی یک پیام داریم، صحبت ها را دنبال خواد کردیم، امیر میشنویم، باز به شما مراجعه میکنیم.
سلام و درود خدا بر امام اقبال هستم، باشنده ولایت نیمروز. در قسمتی که اشاره بزی شده که به زنان در قسمت تداوی متاسفانه باید بگم که هیچ رسیدگی به اون ترتیبی که باید بشه نشده تا به حال. هستن کلینیک ها فعال هستن، ولی کادر یا هم دکتران زن در از او کسایی که باید کسایی باشن که خوب بتانن رسیدگی کنن نیست در اون محیط. متاسفانه بعضی اوقات خیلی از کسار ما دیدیم که جانشان در این مسیر از دست دادن، به خاطر از اینکه مسیر راه هم گهگداری دور هست و در کنار از این امبولانسی که باید مجهز باشه کلینیک داشته باشه نداره، بعضی تجهیزاتی که باید اونجا الزامی باشه داخل کلینیک نیست. به این خاطر باعث از این شده که خیلی از دوستای خود ما از دست بدیم. حتی در یک مسیر ما متوجه شدیم که مثلا مریض بود ولی چیزی نبود که مریض تقریبا تا خود شفاخانه انتقال بده. اگر امکان باشه که مثلا امو امبولانس برای زنا مساعد کنه، ما مطمئن هستم تاثیرات خیلی خوبی میتونن بگذارن، به خاطر از اینکه نه امبولانس برای زنا مساعد شده نه هم بعضی موضوعات و مشکلات دیگه موجود داره. حتی خیلی از کسا از مسیری که اونجا مثلا اونا رفتن جد تداوی نشدن، به هم خاطر خواستن بیان تا نیمروز و نیمروز هم اینجا نشده، کسی نبود داخل و کلینیکا که حتی درد از اینا رو کنترل کنه، مشکل از اینا رو حل کنه. اینجا هم که اومده متاسفانه جانشان از دست داده. از مسئولین امارت اسلامی خواست داریم که در قسمتی که واقعا زحمت کشیدن کلینیک ایجاد کردن، کادر مسلکی هم جابجا کنن اونجا، حداقل بتونن درد را دوا کنن، درد را مداوا کنن، حداقل بتونن یک درد شدید کنترل کنن، خون ریزی شدید کنترل کنن. این تو افرادی باشه که ما متاسفانه حتی داخل او کلینیکا بعضی اوقات میبینیم که بخش خانوما اصلا وجود نداره، یا مگر باشه او اندازه نمیفهمه، آگاهی کامل نداره که بتونه یک درد خونسا کنه یا کنترل کنه و یا خون ریزی رو بگیره. پس امیدوارم که در این راستا امارت اسلامی توجه خاص داشته باشه و همچنان حضور زنان به خصوص دکتران اجازه بدن که مثلا فعالیتشان رو شروع کنن و اجازه بدن که حتی دختر خانوما تحصیلشان ادامه بدن. خیلی از خانوما و خیلی از دخترها هستن که متاسفانه امروز داخل خانه ششتن، در حال که اونا میتونستن در آینده یک دکتر خوب، یک کسی که بر این وطن خدمت کنه میتونه باشه، ولی متاسفانه امروز ما نداریم تو کسایره. امیدواریم در این راستا توجه خاص به تعلیم و تربیه دخترها باشه و همچنان نه تنها دخترها بلکه برای توجه جدی در بخش خانوم ها واقعا داشته باشن، حمایت کنن جوانانه، به خاطر از اینکه زمینه کارم برایشان مساعد میشه و همچنان کادر مسلکی تاثیرات خیلی خوبی داره و میتونه که مثلا دیگه ما نبینیم دوستای خود از دست ندیم، حداقل متوجه بشیم که مثلا اگر کسی به خاطر یک درد خوردی میره شفاخانه، او درد از او مداوا میشه، او کنترل میشه، ولی متاسفانه میبینیم که حتی درد از او تشخیص داده نمیشه، از یک کلسوالی میبریم رو طرف شهر، اونجا از دست میره مریض ما متاسفانه. امیدوارم که در راستا توجه جدی داشته باشه. ممنون، بخیر باشین.
بله، ببینین دکتر صاحب، اینا هم با مو مسائلی که شما گفتین دکتر صاحب، با مو مسائلی نام اشاره کردن، همی کمبود کادرهای مسلکی، کمبود دکتران در مراکز، همی عین چیزی که شما گفتین دی اشاره کردن. ولی چالش ها که در بخش سی در برابر بخش سی افغانستان وجود داره به شکل فاکتور، میتونین دکتر صاحب کریم جان سفری بیان کنین در این مورد؟
بسیار تشکر. در نخست در رابطه به حرفای دکتر صاحب یوسفی باید بگویم که نظام صحت با تصویر نمیشه پیشرفت کرد، با تصاویر نمیشه خدمات صحی عرضه کرد. خوب است که ما این را در عمل پیاده کنیم. در ضمنش بودجه هنگفت را که در افغانستان به نظام صحت رفت داده شده و یک سیصدی او از جیب مردم تامین میشه، که من هم از جمله او مردم هستم. من که امروز بیکار در خانه نشستم، از کجا این بودجه را ما باید تامین کنم؟ دروازه مکاتب بند است،
او افراد و اشخاصی که مصروف کار و پیدا کردن یک لقمه حلال از اونمو آدرس تحصیل طبقه اوناس هستند، او راه برشان بند است و او افراد چه قسم میتونند امی بودجه را تامین کنند؟ ما که یک دختر خانم استم در نظام صحت کار میکنم، راهی به خاطر پیشرفت علم خود ندارم و همه دروازه ها برای ما بند است. همه ما شاهد هستیم که به میلیون ها طبقه اوناست که از پنتون های طب فارغ شدن، اونها همه به خاطر امتحان اگزام یا امتحان شورای طبی که فعلا به نام امتحان جواز فعالیت نامگذاری شده است، همه خانه نشین هستند. پس این عرضی خدمات دیگر کی باید انجام داد؟ اونها هم یک مصارف را در اینجا تحمل کردن تا اینکه این خدمات و این دانش آموختن و فعلا اونها با اینمی دانششان با اینمی خدمات را که آموختن خانه نشین هستند و هیچ رای آید ندارن. پس این بودجه را از کدام را اینها باید تامین کنند؟ از این لحاظ ایرا طبعاً که از طرف مردم سیستم صحت فلج است و ایرا من تمام افغانستان تمام جهان قبول داره که یک بحران کمبود افراد غیر مسلکی در افغانستان موجود است، چون ما نداریم و قسمی که برادر ما فرمودن همین قسم مشکلات نه تنها که دولت نمروز ما داریم، در کل ولایت ها به شمول کابل ما این مشکلات داریم.
تشکر.
ما فعلا در کابل او تو افراد مسلکی را نداریم که یک مرضی که عادی است او را تشخیص تداوی کنند در بهترین شفاخانه ها، در استانداردترین شفاخانه ها در کابل، که اونها افراد مسلکیشان همهشان به کشورهای بیگانه پناهنده شدند و اونها افغانستان سفری را ترجیح نمیدن.
ما یک پیام دیگه دارم که باز به او مراجعه میکنیم، پس پیام هم میشنیم و باز در موردش صحبت میکنیم.
12 ساله بچه از معیوب است، نمیتونه افتادگی دیگه. ما یک پیسه دوارم نداریم، درمانم نداریم، در وزارت شهدا و معلولین هم رفتیم، یک دفعه میگه که غیر جنگی نمیشه، یک دفعه یک کار دیگه نمیشه و بعدم پارچه ما را گرفت که زنگ میزنه، میند دو ماشه تقریبا تالی نزنگ زد. نام من محمد علی است، از ولایت پنجشیر مهاجر بیجا شده استیم، دمی کابل میشینیم.
بله، ببینین ای آسیب ترین قشر جامعه است، در کنار زنان و کودکان همی متقاعدین، معلولین و معیوبین است، آسیب پذیرترین قشر است. ما از خانم امینی میپرسیدم که بر از اینا چی باید کرد تا همی سیستم به اصطلاح مشکلات از اینا تا حد مشکلات سی بسیار با مشکل حل میشه، اما تا حد حل شود که بتانیم زودتر برش برسیم. خانم امینی فقط کوتاه به خاطر از اینکه وقت ما بسیار کم است.
در این موضوع میخوایم اشاره بکنم که ما وقتی که بخوایم یک راه حل برای بسنجیم، عملی که باید کلینیکا و شفاخانه‌هایی که آقای یوسفی گفته بود اینا باید بیشتر شود و در قدم دومی که کسایی در اینجا باید برن که مسلکی باشن. مثلا ما نمیتونیم یک کسی که در طبابت خانگی یکمک شهرت داشته باشه و رو بگیریم به خاطر که یکمک تجربهش خوب است، یا میره ما یعنی شفخانه نمشه میگیریم خیلی دستمان برای کم یاد داره و تجربه خانگی داره. ما برای این کسنده میتونیم که ایده تخصص داره. بنابرای از این اولا باید این که مکتبا و پنتونای بخش طبی روی دختر خانم ها و خانم ها باز شد تا اینا بتونن هم سطح ابتداییش که مثلا لسانس از این بخش هم بخواید بگیره اینا بگیره، در بخش تخصص از اینا باید اینا بیشتر همکاری و بیشتر کمک بکنن تا بتونن
تشکر از شما
از رو بتونن در یک سطح بالاتر برسن.
بله.
و این که با بیادر ما اشاره کرد امبولانس ها میگه به خوب است، یک کسی که بسیار با وضعیت اقتصادی خراب روبرو هست اینا میتونه بشه تا یک شفمانی شخصی و یک افا خود برسنم، چون نداره پیسی زمیر نداره.
خب تشکر مرضیا جان امینی، چون وقت برنامه کم است این موضوع بر 50 دقیقه یا یک ساعت حل نمیشه. تشکر از اشتراک شما دکتر صاحب یوسف طیب، رئیس اتحادیه دکتران اتحادیه سی اسلامی و دکتر صاحب سفری و شما مرضیا جان امینی، ممنون از اشتراک شما. تشکر.